ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مجلس ایران بررسی لایحه بودجه سال 94 را آغاز کرد. پس از تیراندازی‌های کوپنهاگ، پلیس این شهر یک فرد مظنون را به ضرب گلوله کشت. و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خواستار آزادی رهبران معترضان به انتخابات سال 88 در ایران شد. خوش آمدید به این بخش خبری. مجلس ایران روز یکشنبه بررسی لایحه بودجه سال 94 را آغاز کرد و در جلسه علنی صبح مخالفان و موافقان کلیات لایحه بودجه اظهار نظر کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از تعیین دو سقف برای بودجه سال 94 به دلیل شرایط ویژه نفت در بازار جهانی خبر داد. قیمت نفت در بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته، به طوری که از 108 دلار به حدود 50 دلار رسید. با این حال قیمت جهانی نفت روز شنبه برای اولین بار طی سال جاری میلادی به بالای 60 دلار افزایش پیدا کرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.8 ریشتر پیش از ظهر یکشنبه بخشی از توابع شهرستان دهلوران در استان ایلام را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قدرت این زلزله به اندازه‌ای بود که باعث هراس مردم در شهرستان دهلوران نیز شد. معاون سیاسی امنیتی فرماندار دهلوران به ایرنا گفته تاکنون گزارشی از بروز خسارات در منطقه ارائه نشده، اما گروه‌های هلال احمر به مناطق زلزله زده اعزام شدند. خبرگزاری فارس به نقل از خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سوریه گزارش داده که دو ایرانی پنجشنبه گذشته در درگیری‌ها در استان درعا کشته شدند. خبرگزاری فارس این دو ایرانی را علی سلطان مرادی و عباس عبداللهی معرفی کرده است. در تصاویر منتشر شده از سوی رسانه‌های ایران، یکی از این افراد با لباس نظامی سپاه پاسداران دیده می‌شود. پیشتر نیز سپاه پاسداران اعلام کرده بود که یکی از فرماندهانش به همراه چند عضو حزب الله لبنان در حمله یک بالگرد اسرائیلی در سوریه کشته شده است. پلیس کوپنهاگ میگوید روز یکشنبه مردی را که تصور می‌شود عامل تیراندازی‌های روز شنبه این شهر بوده با شلیک گلوله کشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس دانمارک خانه ای را تحت نظر داشته و در اطراف این خانه با فرد مظنون درگیر شده است. پلیس دانمارک همچنین اعلام کرده که تحقیقات در مورد نقش احتمالی فرد یا افراد دیگری در تیراندازی های کوپنهاگ ادامه دارد. در جریان تیراندازی های روز شنبه در یک مرکز فرهنگی در کوپنهاگ، یک مرد 55 ساله کشته و 5 پلیس زخمی شدند. همچنین در یک تیراندازی دیگر در نزدیکی یک کنیسه در پایتخت دانمارک، یک تن کشته و 2 فرد دیگر مجروح شدند. در همین حال نخست وزیر دانمارک در واکنش به حمله های روز شنبه گفت که از دموکراسی در کشورش دفاع خواهد کرد. هله تورنینگ شمیت اضافه کرد هنوز انگیزه این حمله ها مشخص نیست، اما به گفته او نیروهای در دانمارک خواهان ضربه زدن به آزادی بیان در این کشور هستند. و ما در آستانه 29 بهمن ماه، روز آغاز حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد، کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه با انتشار بیانیه خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این افراد شد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم از دولت ایران خواست خانم رهنورد و آقای موسوی و کروبی را فوراً آزاد کند. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم جواد کوروشی.
در آستانه آغاز پنجمین سال حصر رهبران جنبش سبز، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد. این نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه خود قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بر اساس اصل 56 قانون اساسی موظف به حمایت از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان می‌داند و این قوه را به دلیل آنچه نقض اصول متعدد قانون اساسی از طریق بازداشت غیرقانونی و حصر خانگی بدون محاکمه خوانده مجرم دانسته است. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود می‌نویسد برابر اصول 110 و 178 قانون اساسی، نه رهبر جمهوری اسلامی و نه شورای عالی امنیت ملی اختیارات قانونی لازم برای صدور حکم حصر خانگی را ندارند. خانم جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه از دولت جمهوری اسلامی خواسته است بیدرنگ زهرا رهنورد و آقایان کروبی و موسوی را آزاد کند. در این بیانیه آمده است که حصر خانگی این فعالان سیاسی و از مقام‌های بلندپایه پیشین جمهوری اسلامی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و تعهدات بین‌المللی ایران به قوانین حقوق بشری است و هیچ کس نباید تحت بازداشت و دستگیری خودسرانه قرار بگیرد. خبرگزاری فارس در واکنش به این بیانیه آن را مداخله جویانه در امور داخلی ایران خوانده است. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی روز شنبه در یک گردهمایی به مناسبت آغاز سالگشت حصر رهبران جنبش سبز در آلمان از جمله گفت:
چرا آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر هستند؟ کدامین قاعده نظام جمهوری اسلامی چنین عمل غیرقانونی رو توجیه میکند؟ حتی اگر بر فرض مهار شورای عالی امنیت ملی صلاحیت وضع قانون داشته باشه که بخواهد این سه نفر زندانی بکنه، باز هم مطابق با اصل 32 قانون اساسی حتی با وضع قانون عادی هم نمیشود افراد رو به صورت غیرقانونی زندانی کرد بدون اینی که تفهیم اتهام بشن. 24 ساعت فرصت داره مقامات حکومتی برای این کار. 24 ساعت نه، 24 ماه هم نه، الان شده 4 سال و در این 4 سال آقایون هنوز این کار انجام ندادن و این لکه ننگی برای مقامات عالی کشور هست، این لکه ننگی برای قبل از هر کسی برای مقام رهبریه. درخواست ما از رئیس جمهور این است که بگه اصلا این مصوبه وجود داره یا نداره.
در آستانه آغاز پنجمین سال حصر رهبران جنبش سبز، فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی که در آغاز مدتی در حصر خانگی بود، در مصاحبه‌ای با نشریه آلمانیتور درباره چگونگی آغاز حصر معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از جمله میگوید: نیروهای امنیتی که در آن روزها به هیچ کس از جمله فرزندان و نوه‌ها و حتی خواهر بزرگ آقای کروبی که چندی بعد فوت کرد اجازه توقف چند دقیقه‌ای را نمی‌دادند، با ورود اوباش منزل ما را در اختیار آنها می‌گذاشتند و اسم این جماعت را مردم خودجوش گذاشته بودند. در حالی که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی از جمله علی مطهری نماینده مجلس و نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی حصر رهبران جنبش سبز را غیر قانونی خوانده و خواستار آزادی آنها هستند، اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه چندی پیش در اطلاعیه‌ای صراحتاً اعلام کرد که حصر رهبران جنبش سبز قانونی است. مدافعان حقوق بشر با انتقاد از سیاست‌های به گفته آنها دروغ پردازانه رسانه‌های تندرو مانند کیهان، فارس، تسنیم، جوان و امثال هم درباره وضعیت خوب رهبران جنبش سبز در حصر خواهان اطلاع رسانی رسانه‌های مستقل از شرایط سخت حصر رهبران جنبش سبز شدند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید درباره درخواست ها برای پایان دادن به حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد. در اینجا بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتید، در همین باره هم اظهار نظر کردید و نظرتون رو با سایرین در میون گذاشتید. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
الان میخواد به کسایی که الان به عنوان دولت مردای ما هستن بگم که الان دیگه خیلی خیلی کهنه شده رو گفتن و عوام فریبی هاشون. رئیس قوه قضاییه میگه حصر سران فتنه قانونیه. کدوم قانون؟ چه بگی؟ صحبت سر اجرا شدن قانون اساسیه که ما اگر تا اصل 67 که من خوندم بخوایم اجراش کنیم، حتما واسه تک تک اونو مجرم و مفسد فلعه شراخته میشیم، به سر زیر زمین آقای مرتضوی در میاریم.
تو رو خدا اینقدر از این موسوی و کروبی دفاع نکنید. کروبی موسوی هم مثل همینا، همین کروبی که شما این همه سنگشو به سینه میزنین، مگه بنیاد شهید دستش نبود خودش و زنش؟ اونم اینقدر دزدی کرده، حالا تو کاخ نخست وزیری نشستن دارن واسه شماها واسه شون سینه میزنین. بذارین بابا بمونن همون تو.
میخواستم از سران فتنه خواهش کنم که بیاین و توبه کنین، قبول کنین که کوه خیلی سبکه و کاه خیلی سنگین، ما سیاهه و ظلمت شب خیلی سفید، و در آخرم قبول کنین که ندا آقا سلطان خودش در خیابون خودکشی کرده و ماموران امنیتی بهش شلیک نکردن و این همه سران جمهوری اسلامی رو به درد سر نندازین.
در نظام جمهوری اسلامی بعد از 36 سال مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ای رو تصویب کرده که هیچ یک از قدرتمندان در نیروهای مسلح نظامی، انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و غیر و ذالک حق دخالت در انتخابات رو ندارند. این بسیار زیباست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
16:10 در ایران هست. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
از زندانیان اهل سنت زندان رجای شهر کرج است که سالهاست نتوانسته با خانواده خود دیداری داشته باشد. فؤاد احمد نوری، معروف به لالو، از فعالان مذهبی اهل شهرستان جوانرود در کردستان ایران است. او از جمله فعالان مذهبی اهل سنت در کردستان است که در سال 89 بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. آقای احمد نوری در دادگاه به تعامل 13 سال زندان محکوم شد و پس از نهایی شدن حکم حبسش به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. در فروردین ماه سال 92 او همراه با دیگر زندانیان اهل سنت کرد زبان که در زندانهای مختلف ایران زندانی بودند با نوشتن نامه‌ای تأکید کردند که هیچ گونه وابستگی به گروه‌ها یا طیف و جماعت خاصی ندارند. زندانیان سیاسی و عقیدتی اهل سنت کردزبان پس از آن تصمیم به تدوین و امضای این نامه گرفتند که در برخی رسانه‌های حکومتی ایران از آنها به عنوان افراد نزدیک به افراطگرایان سلفی یاد شده بود. در آن نامه که فؤاد احمد نوری از جمله امضا کنندگان آن بود، تأکید شده بود امضا کنندگان خواستار حق خود در کردستان ایران آن هم به صورت مسالمت‌آمیز هستند. در مرداد ماه سال 92 در دومین سال زندانی شدن آقای فؤاد احمد نوری، خانواده او برای دیدار با این زندانی سیاسی و عقیدتی از محل زندگیشان در کردستان به تهران رفتند تا پس از 2 سال با او دیدار کنند. اما مسئولان زندان رجای شهر کرج از انجام این دیدار مانع شدند و درخواست و التماس 5 فرزند او به جایی نرسید و در نهایت خانواده آقای احمد نوری به محل زندگی خود بازگشتند. در بهمن ماه سال 93 نیز یک بار دیگر مسئولان زندان با ملاقات خانواده آقای احمد نوری از جمله پدر و مادر سالمند او مخالفت کردند. حالان که این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از موافقت مسئولان زندان از خانواده خود خواسته بود تا برای انجام ملاقات رنج سفر به تهران را بر خود هموار کنند. آقای فؤاد نوری پس از محروم ماندن خانواده اش از ملاقات با او با انتشار رنجنامه‌ای که در وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر بازتاب یافته بود به شرح ماجرا پرداخت و از مسئولان قضایی پرسید طبق کدام آموزه دینی زندانی که از بزرگترین نعمت خود یعنی آزادی محروم است را از چند لحظه دیدار با مادر، همسر و جگرگوشه‌هایش محروم می‌کنید. آقای فؤاد احمد نوری که با عنوان زندانی عقیدتی اهل سنت نامه خود را امضا کرده است پرسیده چنین برخورده به نوشته او ظالمانه‌ای در کجای عدالت امام علی، امام اول شیعیان و اهل بیت او گنجانده می شود. فؤاد احمد نوری همچنان بدون داشتن حق دیدار و ملاقات با خانواده‌اش دوره حبس 13 ساله خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید و این ملاقات ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید. اگر که به اینترنت دسترسی دارید میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو همچنین از طریق وبسایت ما radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد بود.